يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بعد از آن که فرمایش محقق خویی در جلسات گذشته در مقام اشکال به دلیل اول جهت اثبات لزوم موضوع برای هر علمی مطرح شد، عرض میکنیم فرمایش محقق خویی در اشکال به دلیل اول خالی از نقد نیست، اما اشکال اولی که مطرح کردن به نظر میرسد این اشکال از دو جهت قابل نقد می باشد. اولا ممکن است در پاسخ به این اشکال گفته بشود که می توانیم مراد از وحدت قرضی را که مترتب بر مسائل علم می شود وحدت نوعی بدانیم و وجود جامع میان موضوعات مسائل اون علم معرفی کنیم و این که شما گفتید اذا کان الامر کذالک فلا طریق لنا الا اثبات جامع ذاتی وحدانی بین موضوعات هذه المسائل لأن البرهان المزبور لو تم فإنما يتم في الواحد الشخصي البسيط. بحيث لا يكون ذا جهتين أو جهات فضلاً عن كونه واحداً نوعياً فإذا فرزنا أن القرض واحد نوعي فلا يكشف إلا عن واحد كذلك لا عن واحد شخصي پذیرفته نشده به معنایی و از نگاه تحقیقی قاعده الواحد لا یستر الا من الواحد اختصاص به واحد شخصی ندارد بلکه در واحد نوعی نیز جریان پیدا می کند و وحدت نوعی هم می تواند کاشف از وحدت موضوع باشد. توضیح مطلب این است که چون ایشون اینو مطرح کردن دیگه، فرمودن که اون برهان در صورتی که مراد از وحدت غرض در علم وحدت نوعی باشد که این غرض بر هر فردی از مسائل اون علم جداگانه بتواند مترتب بشود، این اون برهان دیگه در اینجا جریان پیدا نمی کنه. چرا؟ چون برهان الواحد اختصاص به واحد شخصی دارد. بعدم آمدن فرمودن نهایتا وحدت نوعی غرض، وحدت نوعی مؤثر در غرض رو دلالت داره. و اگر اینطور شد پس ما نمیتوانیم از این طریق کشف کنیم که در بین موضوعات مسائل یک موضوع واحدی هم وجود داره. ما هر دوشو در حقیقت قبول نمیکنیم، هم این که بگیم قاعده الواحد لا یستر الا من الواحد اینجا جریان پیدا نمیکند، و هم این که بگیم کشف صورت نمیگیرد. چه بسا ممکنه کسی بگه اتفاقا شما اعتراف کردید در همین بیانتون که اگر وحدت نوعی غرض باشد نهایتش وحدت نوعی موضوع رو میرساند. خب برساند. به هر حال ما به دنبال اینیم که ببینیم آیا موضوع واحدی وجود داره یا وجود نداره. حالا توضیح بدیم مطلب رو. در توضیح مطلب
وحدت نوعی رو توضیح داده بودید، این توضیح نگو چون فهمید که مسائل مختلفی یک ده مثل مواهر سلطفاز و
هر کدوم اثر رو دارد.
درسته قرض واحد علی ظاهر مثل اقتدار بر استنبار، اما اقتدار بر استنبار که قرض واحد
یترتب بر هر یک از اینها به حیاله ها
مسائل متعدد میشه، لازم میشه کثیر از کثیر.
نه نه، هم در بیان ایشون اینطور مطرح شد. خب هر همونه دیگه.
یعنی شما باید بگید که نه ما قبول نداریم که قرض واحد به تعداد مسائل کثیر میشه. کثیر است که قرض واحد واحده، چون واحده قاعده الواحد میاد اقتضا میکند که باید یک جامعه واحد بین مسائل
باشه. شما اینو نفتش ببینید، ما در بیان ایشون همونجا عین بیان ایشون آوردیم و مطرح کردیم.
ما بیان ایشون اینجا نیفتیم.
چرا دیگه؟
فارسی گفتید؟
خب نه، فارسی هم که گفتیم فواید نه.
واحد نوعی هم عنوانی توضیح تام به این بازگشت کرد که در اینجا واحد کثیر از واحد نداریم، بلکه کثیر از
خب نه دیگه، در بیان ایشون همین بود. ببینید در
همین کلمات همین نداره.
خب ما همین رو میخوام بگیم دیگه. بعد در آخر چرا
نه
نه در آخر نه، این این جمله این نص کلامی رو که الان آوردیم آخر کلام ایشون بود. قبلش ایشون آمد فرمود که اقتدار علل استنباط امری است که یترتب هم بر حجیت و ظهور به حیاله ها، و هم بر حجیت خبر واحد به استقلال ها، و هم بر حجیت بر ظهور امر در چی؟ در خدمت شما. آقا چیکار کردیم؟ بار دو بلایی که به سر ما به سر آقای چیز آوردیم، به سر آقای بیگ دلی آوردیم، میخوای به سر ما بیارید. خب بعد به هر کدوم به استقلال ها یا ترتب بر اون، بعد در آخر این جمله رو ما آوردیم، یعنی در آخر آوردیم این جمله رو که ببینیم در حقیقت اون بیان آخری ایشون چیه. در تتمه بیان آخری میگه نهایتا وحدت نوعی غرض وحدت نوعی رو در مؤثرش افاده میده، بیشتر از این دیگه نیست. ما همینجا رو بگیریم. اما قبلش چی میگه؟ میگه اقتدار علل استنباط یترتب بر حجیت الظهور به استقلال ها، یترتب بر حجیت خدمت شما عرض بش خبر الواحد به استقلال ها، یترتب بر دلالت امر بر زبان. یعنی هر کدوم از این اقتدار علل استنباط ها متفاوتن، یعنی به اختلاف. بله لذا
این دوزی بخواد باشه قاعده الواحد کشف نداره، در اینجا جاری نمیشه. خب این منو باید حل بشه.
چرا
همین بشه
گیری
جاری میشه؟
خب حالا عرض میکنیم، یعنی میخوام بگم کلام ایشون رو که الان نستش آوردیم، ایشون در زیل ابتدا میگه، یعنی عملا میگه که این کثیر از کثیره.
تمام.
بعد در ادامه میان میگه که آقا حالا جدای از این که کثیر از کثیره، ما وحدت نوعی هم که بشه نهایت وحدت نوعی مؤثر رو میرسونه، بیشتر از این که نیست. قاعده الواحد در واحد شخصی جریان پیدا میکنه نه در واحد نوعی. یعنی قاعده الواحد ثابت میکنه که واحد شخصی لا یستر الا من الواحد شخصی، اما واحد نوعی لا یستر الا من الواحد نوعی این چیزی که نیست که،
چون واحد نوعی در
حقیقت
کثیره.
خب به اعتباری نه نه، حالا ببینید اول میاد در واقع بیان رو طوری مطرح میکنه که صدور کثیر از کثیر باشه.
خب نه، بعدا هم که میگه نتیجه همونه، تعقلی که نمیخواد بگه.
ببین فعضا فرزنا ان القرض واحد نوعی فلا یک شب الا، اگه کشون باشه ان واحد نوعیست.
واحد نوعی خب باشه میشه کثیر،
میگه ان واحد نوعی، ان واحد نوعی کشف میکنه.
واحد نوعی خودش کثیره دیگه.
خب همین دیگه،
واحد نوعی اگر بخواد باشه واحدی الواحد کشف کنه از واحد نوعی دیگه.
خب درسته،
چون مطلب اول فائزاش نتیجه فای تفریر دیگه.
درست
آقای خوبی بفرماین که درست قرض به حسب عنوان به حسب لفظ واحده الابتدار
و الاستنباط،
اما از اونجایی
که الابتدار و الاستنباط من متوجه هم شما چه میخواید بگید ما حرف من همینه. ببینید این شما که آمدید گفتید صدور کثیر از کثیره رو ما قبول نداریم، این صدور واحد نوعی از واحد نوعی است نهایتا. ثانیاً شما حالا ببینید من نه ما میخوام بگیم به کثیر بر نمیگرده، ما اینو میخوام بگیم آره ما میخوام به کثیر بر، حالا توضیح میدیم. دوم این که قاعده الواحد اختصاص به واحد شخصی نداره، یعنی وقتی که به کثیر برنگشت ما گفتیم نه وحدت وحدت نوعی است، قاعده هم در اینجا جریان پیدا
کنه. ثابت
کنید دست سغروی شد. خب همین دیگه چون همین نه سغروی خب نمیگه در حقیقت میگه چون کثیره
کثیره.
حالا توضیح بدیم که این مسئله
که مهمه شما ثابت کنید که واحد نوعی به کثیر
بر وحدت داره و قاعده الواحد هم در اونجا جریان پیدا
کنه. ثابت کنید چه تفاوتی
عرض میکنم. ببینید توضیح مطلب این است که اساساً علیت علاقه است میان دو وجود که به ذات میان اونها برقرار بوده، علاقه است میان دو وجود که به ذات میان اونها برقرار بوده و آنها را مرتبط به هم نموده و یکی را مؤثر و دیگری را متأثر قرار می دهد. به تعبیری خصوصیت فعلی در علت و خصوصیت انفعالی همسنخ با خصوصیت فعلی علت که در معلول هست تأثیر وجود علی در وجود معلولی و تأثیر وجود معلولی از وجود علی را به ضروره به همراه دارد. بر این اساس اون چه که در تحقق علیت میان دو وجود لازم هست علاقه ایست که به ذات میان اون دو برقرار می باشد.
علیت تکوینی فرض می‌گیره نگید ذات
بهتره. چرا بنده علاقه
است که بین دو
هم
وجود دارد به گونه‌ای که یکی را
مؤثر
و دیگری اثر. حالا این علاقه اگه
تکوینی
باشه میشه
بذات،
نباشه نمیشه.
نه اصلا من می‌خوام ببین بذات تکوینی حتی اصلا اینجا سب کنید و این علاقه یقیناً بله دو وجود لازم هست، علاقه است که به ذات میان اون دو برقرار است و تازه به ذات هم که باشه هم تکوینی هم اعتباری رو میگیره، برای به ذات وجود داره ذاتن، یعنی جعل نیست. وقتی که علت آفریده شد شی، یعنی وجودی که آفریده شد اگر خصوصیت فعلی در او باشه خود به خود علیت رو داره دیگه.
این هم تکوینی دیگه، خصوصیتی که شاره بهش بده که تکوینی.
بله
خصوصیتی که شارعی
رو
علت قرار داد که نمیشه تکوین، نمیشه ذاتی
دیگه. نه یا او خصوصیت مؤثر یا مؤثر نیست دیگه، اگر مؤثر بود خب علیت داره، اگر نه نداره
علیتش ذاتی نیست، مؤثریت به اعتبار شارعه.
درسته او به اعتبار جعلشه دیگه، ولی جعل یا جعل تکوین نیست یا جعل اعتباری. ببینید نه چرا اگر جعل چه جعل تکوین ببینید
نه
بزن حالا اون جای خود داره صحبتش. ببینید ما حرفمون اینه که یا او خصوصیت تأثیری در این هنگام وجودش محققه یا محقق نیست. اگر هست خود به خود به ذات دیگه تأثیرش وجود داره، اینطور نیست که خدمت شما عرض بشه ما بخوایم یک چیزی برای شیء قرار بدیم جداگانه از اون چه که هست. وجودش یا وجود علیه یعنی دارای خصوصیت یا دارای خصوصیت نیست. اگه دارای خصوصیت تأثیر است یا اثر و الا نه. و این علاقه یقینا میان دو وجودی که از حیث وجودی همسنخ نبوده و متفاوت از هم باشن برقرار نیست و الا لازم خواهد آمد هر شیئی علت برای هر شیئی باشد و این خلاف وجدان است و از جمله شاخصهای سنخیت میان علت و معلول این است که اگر وجود مؤثر وجود واحدی بود وجود متأثر از آن به لحاظ قانون سنخیت واحد باشد و بالعکس و اگر کثیر و متعدد بود وجود متأثر از آن کثیر باشد و بالعکس.
این باید حل واحد فلسفی بحث دیگه چون واحد حیثیت واحدی حقیقی دارد بحث دو تا وجود نیست.
حالا واحد حقیقی رو ما میخوام بگیم دوله خب سب کنی نه سب کنی سب سب کنی نهایتا وحدت وجود مؤثر تارتن وحدتی شخصی است طوری که یک فرد است و همون یک فرد مؤثر مستقل در وجود متأثر است. و تارتن اخرى وحدت نوعی است. مثلا در همون مجموعه صلات رو که میگفتن خب همین طوره دیگه، این شخص دیگه، یعنی اگر یکی از اجزاش منتفی بشه کلا شخص علت از بین میرود، نه اینکه خدمت شما هنوز علت به جای خودش باقیه. و تارتا اخرى وحدت نوعی است به این معنا که مؤثری واحد در ذیل افرادی متعدد نقش تأثیری و علی خودش را در وجود متأثر ایفا می کند. لذا اگر معلول واحد شخصی بود لا محاله کشف می کند از این که علت آن واحد شخصی و یک فرد است. و اگر معلول واحد نوعی بود یعنی افراد مختلف به طور یعنی بر افراد مختلف به طور مستقل مترتب شد کشف می کند از این که مؤثر در آن یک وجود جامع و ما به الاشتراک در ضمن افراد مختلف است و به تعبیری مؤثر در این معلول یک جامع کلی و مشترک است که در ذیل افراد و خصوصیات متفاوت تحقق یافته است و معلول بر آن مترتب می شود. و این کشف هم لا محاله مستند به این است که الواحد لا یستر الا من الواحد، به دلیل قانون سنخیت میان علت و معلول. و ما نحن فی می تواند از این قبیل باشد، یعنی وحدت غرض مترتب بر مسائل علم اصول که اقتدار بر استنباط هست و یک واقعیت بیرونی می باشد، وحدت نوعی است، طوری که بر حجیت ظواهر، بر حجیت خبر ثقه و امثال آن هر کدام به نحو مستقل مترتب می شود. و این وحدت نوعی به استناد قاعده الواحد کشف می کند از این که این مسائل مختلفه که برخوردار از موضوعات و محمولات متباین می باشند، یک جامع وجودی و ما به اشتراکی دارن که مؤثر در این معلول واحد و اقتدار بر استنباط همون جامع وحدانی وجودی است و او هر چه باشد می شود موضوع علم اصول. دقیق بفرمید، در ما نحن فی اقتدار رو داریم دیگه، ما میگیم آقا غرض از علم اصول فرزن اقتداره، اقتدار علی الاستنباط. اقتدار علی الاستنباط یک واقعیت، حالا بعدم میگیم که اینها امور واقعی هستن، اینا نهایتش اگر هم واقعی محض نباشن انتزاعی هستن که منشأ انتزاعشون واقعیات خارجی است و در حقیقت از اون طریق کشف میشود وحدت یک واقعیت خارجی شد. این اقتدار علل استنباطی رو که ما در ما نحن فیه میگیم، میگید آقا وحدت نوعی دارد. یعنی چه وحدت نوعی دارد؟ یعنی یترتب بر کل فرد من افراد که عبارت از حجیت، حجیت ظواهر، حجیت کتاب، دلالت امر، وجوب و غیر سالک. ما میگیم آقا در اینجا این به مثابه چیست؟ این به مثابه این است که یک انسان افراد مختلفی دارد، این افراد مختلفی رو که دارد اثر مشترکی دارن به نام خندیدن، میخندن. این اثر مشترکی که مترتب بر زید است، امر است، بکرک است و غیر زالک و یک معلول واحده، یا راه میرون، حرکت مثلا میکنن، مشی دارن. این حرکتی که حرکت همه این افراد و این اشخاص به صورت کلی می باشد، این اثر اثر نوعیه، وحدت نوعی هم دارد. یعنی یترتب بر وجود زید و ترتب بر وجود ام و ترتب بر وجود فلان و فلان. این ترتب در بر هر یک از اینها به خصوصه نمی تواند مترتب بشود، چون فرض این است که حرکت واحد است، یعنی از نوع واحدی است و نمیتواند واحد از کثیر صادر بشود. خود وحدت این معلول که حرکت باشد، زهک باشد و امثال هم باشد، کشف میکند از این که مؤثر در این حرکت زید خصوصی، یعنی خصوصیت زید نیست، خصوصیت امر نیست، خصوصیت بکر نیست. اگر خصوصیات بود باید در بعضی بود و در بعضی نبود، بلکه مؤثر در آن عبارت است از واقعیت انسان بودنشون، چون انسان هستن. یعنی از این طریق که وحدت متأثر باشد کشف میکنیم وحدت مؤثر. نهایتا فرق در اینه که یک مرتبه معلول، ما معلول واحد شخصی، علت شخصی میخواد، یعنی علت واحد شخصی میخواد، طوری که غیر او دیگه مؤثر در این نیست. تارتن اخرى نه، معلول ما معلول واحد نوعی است، نهایتش کشف میکند از این که علتش هم یک علت واحد نوعی میباشد. لذا است در مانع نفی صدور کثیر از کثیر نیست. این که ما میبینیم اقتدار یترتب بر این، اقتدار یترتب بر اون یکی، بر اون یکی دیگر، در حالی که اقتدار علل استنباط یک واحد میباشد، این حکایت از این دارد که حجیت ظواهر، حجیت کتاب، حجیت فلان، خبر سقه و همسالهم، اینها یک مابه الاشتراکی درشون هست که در که اون مابه الاشتراک یتحقق به تحقق این افراد، یعنی اون کلی لا یتحقق فی الخارج به ما انه کلی، اما یتحقق در ذیل چی؟ افرادش، و این افراد محققات اون کلی هستن و اون کلی است که مؤثر در این اقتدار هست. نهایتا در لباسهای مختلف ظهور و بروز میکند اون کلی و اون موضوع. لذا چرا ما بگیم آقا در اینجا صدور کثیره از کثیره، و چرا بگیم قاعده الواحد لا یستر الا من الواحد در اینجا جریان پیدا نمیکند؟ در امور تکوینی خارجی هم که شما بگید بعض متأثراتتون یا شخصیان یا نوعی هستن. اگر متأثرتون شخصی باشد، الواحد لا یستر کش میکند از این که علتش علت شخصیه، علت واحد شخصی. اگر نوعی باشد کش میکند از این که علتش علت واحد نوعیست، مثل انسان و غیر ذلک. لذا این فرمایش به نظر قابل قبول نیست که شما فرمودید کثیر از کثیره، بعدم الواحد لا یستر الا من الواحد در شخصی فقط جریان پیدا میکند، در غیر شخصی یعنی نوعی جریان پیدا نمیکند. این اولا. ثانیا فرمودید همین اشکال هم. اگر مراد از وحدت غرض وحدت عنوانی باشد، این نیز کاشف از وحدت موضوع به استناد قاعده الواحد نیست، چون القاعده المزبوره لو تمت در بیان ایشون بود تتم فی الواحد الحقیقی لا فی الواحد العنوانی. اینجا دیگه از بحث دیگه یه وارد شد، گفت آه واحد، ببین اصلا قاعده الواحد اگر در نوعی هم جریان پیدا کنه خب حقیقی میتونه باشه، اما دیگه در واحد عنوانی که حقیقی نیست که، واحد عنوانی یک واحد اعتباریه، اگر اعتباری شد دیگه قاعده الواحد در امور غیر حقیقی جریان پیدا نمی کنه. چون بله ما عرض میکنیم که این فرمایش بیانگر این است که واحد عنوانی مثل صون اللسان عن الخطا یا صون الفکر عن الخطا یا الاقتدار و علی الاستنباط عناوینی غیر واقعی و غیر حقیقی هستند، و از آنجا که قاعده الواحد در واقعیات جریان دارد قابل استناد در این عناوین نیست. لکن ما قبول نمی کنیم که این عناوینی که به عنوان اغراض علوم مطرح می شود عناوین واقعی نباشند، بلکه هر یک از اینها حقایق خارجی هستند که آثاری خارجی هم دارند. محفوظ موندن لسان از خطا یا فکر از خطا، قدرت یافتن شخص بر استنباط، اینها همگی واقعیات خارجی هستند. لذا قاعده الواحد در اینجا نیز جریان دارد و وحدت اونها کاشف از وحدت موضوع میتواند باشد. و در فرض تنزل نهایتا اینها اموری انتزاعی هستند، و اعتباری محض نمی باشد. اقتدار، صون، مسئولیت، اینها باشه انتزاع شدن، و از اونجا که امر انتزاعی منتزع از یک منشأ واقعی خارجی است، چنانچه به عنوان یک اثر و معلول برای شیئی شناخته شود، قطعا حکایت از آن دارد که منشأ انتزاع اون معلول، بله قطعا منشأ انتزاع آن معلول اون شیء هست. یعنی اگر این به اون اقتدار به عنوان معلول یک حقیقت شناخته شود که انتزاع، یعنی معلول یک امر انتزاعی است، این امر انتزاعی به هر حال منشأ انتزاع دارد، اگر خود اقتدار معلول یک حقیقتی دانسته شود، کشف میکنه از این که منشأ انتزاعش هم چی؟ معلول همون حقیقت است، و چنانچه اون منشأ انتزاع واحد باشد که واقعیتی خارجی است، اون وقت با استناد قاعده الواحد کشف میکنیم که مؤثر در اون هم واحد است و همو موضوع اون علم شناخته میشود. لذا اینم که شما گفتید این عناوین یعنی وحدت عنوانی داشته باشن، این وحدت عنوانی چیزیست که خارج از بحث ما، چون قاعده الواحد نخیر، اینا انتزاعی، نه اولا که واقعیات خارجی هن، علل خارجی دارن، ثانیا از اون بگذاریم انتزاعی هستن، انتزاع امر انتزاعی تابع منشأ انتزاعشه، اگر امر انتزاعی خودش واحد بود کاشف از این است که منشأ انتزاعش هم یک حقیقت واحده است، و اگر امر انتزاعی معلول یه شیء شناخته شد، منشأ انتزاعش هم معلول همون شیء شناخته میشد و از این طریق چیز میشه. اعتباری که اعتبار محضه، هر
دوشون
که منشأ خارجی، نه اعتباره، نه ببینی اعتباری در واقع انتزاعی، نه اعتباره انتزاعی، نه اعتبار، ببینی گفتیم اعتباری محض نیستن، اگر اعتباری محض باشن به ید معتبره، میتونه بگذاره میتونه برداره، اصلا منشأ خارجی نیستن، در اختیار آقای معتبر هستن، اما انتزاعی نه، مثلا فوقیت رو ما انتزاع میکنیم از وجود سقف در این بالا، دقیق فرمودید، اینها هم همینطوره. لذا اشکال اول به نظر ما اشکال قابل